ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر مراجع مختلف درباره حذف را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند. کارزار تبلیغاتی همه پرسی برای استقلال کردستان عراق آغاز شد. و کره جنوبی رزمایش دریایی خود را با پرتاب موشک‌های هدایت شونده ادامه داد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، تا 15 دقیقه آینده با یک بخش خبری همراه شما. کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اظهار نظر مراجع مختلف درباره حذف را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند، چرا که به گفته او دبیرخانه تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شوراست. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفته است مسئله حصر تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوران پیش از ریاست جمهوری حسن روحانی است. آقای روحانی در سال 89 که سران جنبش سبز به حصر برده شدند، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بهروز کارونی.
کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، روز سه‌شنبه با اعلام اینکه این شورا درباره تداوم و یا تغییر حصر تصمیم گیری خواهد کرد، اظهار نظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف درباره حصر انجام می‌شود را مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دانست. او افسود این اظهار نظرها نمیتواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضاً نیز باعث سوء تفاهم میشود. پایان نقل قول. کیوان خسروی با اشاره به اینکه در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور جلسه شورا نبوده و در قالب اطلاع رسانی درباره گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شده است، اضافه کرد هیچ گونه تصمیم جدیدی در مورد اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، همراه با زهرا رهنورد، از بهمن سال 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. پیش از این غلام حسین محسنی ایجهی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه با اصلاح سخنان قبلی خود در مورد باقی ماندن حصر گفته بود در این نشست تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشد و حصر کماکان به قوت خود باقی است. در همین حال محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه خواستاران شد که اجازه داده شود موضوع حصر در آرامش مطرح و حل شود و دبیر شورای عالی امنیت ملی در این باره اظهار نظر کند. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه هم امنیت مهم است و هم جایگاه رهبری در نظام ارجحیت دارد، افسود منافع ملی ما به هم گره خورده است. مواضع رئیس جمهور در مسئله حصر صریح و شفاف است و قاطعانه در شورای امنیت ملی از دبیر شورا تقاضا کرد که در این مسئله اطلاع رسانی کند. حسن روحانی با آنکه در هر دو انتخابات ریاست جمهوری 11 و 12 وعده رفع حصر را مطرح کرده، هنوز نتوانسته است به این وعده خود تحقق ببخشد. این در حالی است که جمعیت شرکت کننده در سخنرانی‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت سال جاری بارها خواستار پایان حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شده‌اند. در این حال شماری از چهره‌های سیاسی و مذهبی نیز خواستار پایان حصر این ستن شده‌اند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. ادامه خبرها. کارزار تبلیغاتی همه پرسی برای اعلام استقلال کردستان عراق نیمه شب دوشنبه در مناطق کردنشین آن کشور آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این کارزار تبلیغاتی به مدت 3 هفته تا 31 شهریور ادامه می‌یابد. همه پرسی روز سوم مهر ماه در اقلیم خودمختار کردستان، استان کرکوک، مناطق کردنشین استان نینوا و در میان کردهای عراقی خارج از کشور برگزار خواهد شد. دولت مرکزی عراق، ایران، ترکیه و چند کشور دیگر مخالفت خود را با برگزاری این همه پرسی و اعلام استقلال کردستان عراق اعلام کردند. بیش از 5,500,000 کرد عراقی واجد شرایط شرکت در همه پرسی عراق در این همه پرسی هستند. ببخشید. نیروی دریایی کره جنوبی رزمایش دریایی خود در سواحل شرقی آن کشور را با شرکت چندین ناو جنگی و موشک‌های هدایت شونده ادامه داد. به گفته وزارت دفاع کره جنوبی، رزمایش دریایی آن کشور تا روز شنبه ادامه می‌یابد. روز دوشنبه نیز نیروهای زمینی و هوایی کره جنوبی با استفاده از جنگنده‌های F-15 و موشک‌های بالیستیک خود مانوری را برای هدف قرار دادن مرکز آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی برگزار کردند. کره جنوبی در این حال قصد دارد با تولید کلاهک‌ها و موشک‌های دوربرد قوی‌تر توانایی هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی کره شمالی را کسب کند. آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی در روز یکشنبه با واکنش‌های شدید بین‌المللی روبرو شده است. اما در آستانه بازی تیم‌های فوتبال ایران و سوریه در تهران، بار دیگر زنان ایرانی با وجود تلاش‌ها و برگزاری کارزارهای اینترنتی نتوانستند مجوز ورود به ورزشگاه آزادی را کسب کنند. اما سن زن نماینده مجلس نه تنها خواستار تغییر در این رویه شدند، بلکه امروز در ورزشگاه دیدار تیم‌های سوریه و ایران را تماشا خواهند کرد. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
سه زن نماینده مجلس روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه برای دیدن مسابقه فوتبال ایران و سوریه در قالب بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 در استادیوم آزادی تهران حاضر خواهند شد. طیبه سیاوشی به کانال خبرگزاری روزاروز گفته است که با عنوان رئیس کمیته زنان، خانواده، ورزش و جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس تقاضا کرده که همراه با دو نماینده زن دیگر که عضو این کمیسیون هستند در زمان برگزاری این مسابقه در ورزشگاه حاضر باشند که با این درخواست موافقت شده است. این نماینده مجلس همچنین در پیام ویدئویی که به همین مناسبت منتشر شده گفته است: متاسفم که نمیتوانم در کنار دخترانم به تماشای این مسابقه بنشینم. وی همچنین از اینکه مردم ایران که مایلند در کنار دختران، همسران و والدینشان به تماشای مسابقات ورزشی بنشینند از این کار منع شده اند، ابراز تأسف کرده است. روزنامه شرق نیز روز یکشنبه گفتگو با پروانه سلحشوری نماینده تهران را منتشر کرد که وی نیز گفته بود: کاش من هم بازی‌های تیم ملی را در آزادی می‌دیدم. پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان مجلس به روزنامه شرق گفت: اینجا این ناراحتی دارد که زنان باید خودشان را شبیه به مردان کنند و مویشان را بتراشند تا به استادیوم بروند. جلوگیری از ورود زنان یک وسیله شده است که حس تحقیر شدن را به زنان تحمیل می‌کند. خانم سلحشوری همچنین با تاکید بر اینکه بحث بر سر حق انتخاب و حق حضور زنان است گفت: حق انتخاب سرگرمی باید برای همه انسان‌ها برابر باشد. مذکری نمایندگان مجلس پس از آن مطرح می شود که در روزهای گذشته موضوع حضور زنان در استادیوم ها بار دیگر بالا گرفته است. حدود 200 تن از زنان ایرانی روز شنبه 11 شهریور ماه توانستند از طریق وبسایت رسمی ورزشگاه آزادی بلیت تماشای بازی ایران سوریه را خریداری کنند. در حالی که فروش بلیت ویژه حضور در استادیوم در شبکه‌های اجتماعی به عنوان صدور جواز ورود زنان مطرح شده بود، حراست فدراسیون فوتبال این موضوع را شایعه خواند. علاوه بر این، شرکت فروشنده بلیت‌های بازی ایران سوریه در روزهای بعد با زنانی که موفق به خرید بلیت شده بودند تماس گرفت و اعلام کرد بلیت‌ها باطل شده و پول آنها بازگردانده خواهد شد. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در حالی مطرح است که به گفته طیبه سیاوشی، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس، هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد. در ماه‌های اخیر زنان اجازه یافتند تا تماشاگر مسابقات والیبال مردان باشند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق
آنها برام ما خیلی کمک
حکومت نمی‌خواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از دادستان کل کشور خواست تا به پرونده تصادف جاده‌ای اخیر دانش آموزان هرمزگانی ورود پیدا کند. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای لاریجانی از دادستان کل خواسته تا علاوه بر رسیدگی‌های احتمالی قضایی با چاره اندیشی از حوادث مشابه و کاهش تلفات جاده‌ای اقدام کند. واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی در جمعه گذشته در مسیر بندرعباس به شیراز دست کم 9 کشته بر جای گذاشت و با واکنش زیادی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با غلام حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن آمریکا، نخست از او درباره علت ورود دادستانی به این پرونده پرسیده. غلام حسین رئیسی:
نه به طور مشخص هیچ قانون روشنی وجود نداره، اما به دلیل اینکه حوادث نظیر حوادثی که متأسفانه در شهر داراب رخ داده و عده نوجوان را به کام مرگ برده مدام در کشور تکرار میشه، بخشی از اون ریشه ها را اگر به درستی شناسایی بشه، نقش قوه قضاییه و دادستان کل میتونه مفید باشه در کاهش چنین حوادثی. به هر حال حوادث جاده‌ای ناشی از جرائمی هست که در جاده‌ها رخ میده. همین حادثه‌ای که اخیراً رخ داده در حقیقت ناشی از تخلفات یا جرائم رانندگی است که رخ میده، و برای کاهش میزان این جرائم از یک طرف و ایجاد امنیت و بهداشت و سلامت برای شهروندان، به خصوص شهروندانی که از ناوگان‌های عمومی حمل و نقل استفاده می‌کنند مثل اتوبوس، چه استاندارد های دقیقی تعریف کرد و تخطی از اون استانداردها را جرم‌انگاری کرد یا دادستانی نظارتی داشته باشه بر اینکه استانداردهای لازم رعایت بشه. متاسفانه اون پرداش معمولا از اتوبوس‌های فرش بوده با هزینه‌های کم استفاده می‌کنه، بعضن استانداردهای لازم رعایت نمی‌کنه. این از یک طرف است. از طرف دیگه مسئله سلامت رانندگانی که و امر حمل و نقل عمومی مشغول هستند بسیار بسیار از اهمیت هست که دادستانی میتونه کنترلی داشته باشه از طریق پلیس تا رانندگان بهتر و سالمتری بتونن در امر حمل و نقل عمومی حضور داشته باشن.
آقای رئیسی، شما به عنوان یک وکیل دادگستری چه ارزیابی دارید که از اینکه قوه قضاییه یکی از عالی رتبه ترین مقامات قضایی این قوه رو، یعنی دادستان کل کشور رو، ازش خواسته که وارد این پرونده تصادف دانش آموزان هرمزگانی بشه؟ آیا اهمیت قضایی این پرونده خیلی بالا بوده یا شما ابعاد دیگری براش متصور هستید؟
به نظر میاد به دلیل اینکه از طریق شبکه‌های مجازی و نقش اطلاع رسانی که شبکه‌های اجتماعی در این حادثه ایفا کردن و افکار عمومی رو به شدت تحت تاثیر قرار دادن، همین موضوع سبب شده که قوه قضاییه احساس خطر کنه در اون بخش از وظایفش که به خوبی انجام نداده تا کنون در ایمنسازی فضای عمومی جامعه، به خصوص فضای حمل و نقل ناوگان عمومی. از این نظر چنین عکس العملی از عالی‌ترین مقام قضایی به یکی از مقامات عالی رتبه هست، اگرچه این جزء وظایف ذاتی دادستان کل کشور هست که در امر امنیت عمومی، بهداشت و سلامت جامعه، همه چیز مردم نقش داشته باشه و بتونه سلامتی برای مردم همواره فراهم کنه از طریق نیروهایی که در اختیار داره. در هر صورت دادستان کل وظیفه داره به عنوان کسی که حافظ امنیت مردم هست، امنیت جاده مردم هم نسبت بهش بی تفاوت نباشه.
آقای رئیسی، الان ابزارهای ایجابی و سلبی سیستم قضایی ایران برای حوادثی که حقوق عامه مردم در اون مطرح هست مثل همین مسئله چه چیزهایی است؟ اگه بخواید فقط فهرستوار بهش اشاره کنین.
اگر فهرستوار بخوایم اشاره کنیم، باید بگیم که نقشی که قوه قضاییه میتونه داشته باشه در ارتباط با کنترل بیشتر، دستور بیشتر به پلیس، برخورد جدیتر با تخلفات جاده‌ای، جریمه کردن‌های سنگین و ارائه مجازات سنگین برای در واقع رانندگان خاطی، اقدامات پیشکنشی هم میتونه انجام بده از طریق اینکه مسئولینی که به هر ترتیب در وظایف خودشون برای فراهم کردن امکان امنیت بیشتر در جاده ها سهل‌انگاری کردن اونها رو مجازات کنه، یا بره سراغ عوامل متعددی که در به وجود اومدن این حوادث نقش دارن و یکی که اون عوامل رو شناسایی کنه، و همچنین میتونه از طریق همکاری با دولت نگرش جدی در امر دیه و جبران خسارت به معنی دقیق و تعریف دقیقی که از مسئله تقصیر و تقسیم بندی تقصیر میتونه ارائه بده در امر قانونگذاری، حتی میتونه ابزاری را پیشنهاد بده به مجلس تا قوانین بهتر تصویب بشه. اون قوانینی که در حال حاضر ناظر هست به این موضوع، به نظرم قوانین بسیار ابتدایی مثل قانون دیه، قوه قضاییه مجموعه این کارا رو میتونه در کنار سایر دستگاه ها انجام بده.
غلام حسین رئیسی وکیل سابق دادگستری بود، ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. تا حدود 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با سرخط آخرین و تازه‌ترین خبر.